سلام میکنم به شما دوستای عزیزم. توی این جلسه میخواییم در رابطه با پرزنت صحبت کنیم. یادتونه دیگه مراحل فروش رو وقتی گفتیم یه جورایی مرحله اولی که خودمون رو آماده کنیم، اطلاعات داشته باشیم در مورد محصول. مرحله دوم اینه که ارتباط با مشتری بگیریم. مرحله سوم یه جورایی اکتشاف بود، ازش سوال بپرسیم. و مرحله چهارم پرزنت، محصولی که داریم، خدماتی که داریم رو باید بهش یه جورایی معرفی کنیم. خب همه ما معمولاً عادت داریم یه معرفی همگانی انجام میدیم. یعنی مثلا یه سری توضیحات داریم در مورد کلاس، آزمون کاشت موجه است، مثلا نمیدونم فروش یه شامپوه. اینا رو میایم یه سری اطلاعات در رابطه باش مثلا مینویسیم یا برای خودمون حفظ میکنیم و به همه یکسان این اطلاعات رو میدیم. خب میخوام بگم اینجا اشتباهه. ما اصلا نباید اطلاعات همگانی و یکسان داشته باشیم. اگر دیدید به دو تا تلفن، دو تا مشتری دارید یکسان حرف میزنید، یه استاپ به خودتون بدید، به خودتون بگید که دارم اشتباه میکنم، باید با روش درست برم جلو. خب پس باید چی کار کنیم؟ روش درست چیه؟ یادتونه ما توی اکتشاف یه سری سوال پرسیدیم، دغدغه های اون فرد رو فهمیدیم. مثلا یه آدمی میاد میگه که من دوست دارم بچه‌م نمرش 20 بشه. چرا؟ دلیلش چی بود؟ چون خب خیلی اعتماد به نفسش پایینه، همش خجالت میکشه توی خانواده، نمرش 20 نیست، نمیدونم این حرفا. نمره امتحانش میخوام 20 بشه. خب شما الان چند مدل کلاس دارین؟ کلاس برای کنکور دارین؟ کلاس تست دارین؟ کلاس برای آمادگی امتحان دارین؟ خب پس به این مشتری نمیایید همه کلاس ها رو بگید. من مثالایی که میزنم سعی میکنم که تقریبا از دو سه مدل بیزنس مثال بزنم، ولی بیشتر مثالای من شاید هول و هوش همین آموزشگاه کنکور تربیتی، کلاس و آزمون زبان ترمی میچرخه، به خاطر اینکه نمیتونم از همه ی بیزنس ها مدام مثال بزنم، ولی شما عین همین مثال رو میتونید توی بیزنس خودتون پیدا بکنید. خب پس میاد میبینید که این اگر میخواد نمره امتحان 20 بشه، پس بعد کلاس مثلا آمادگی امتحان بره دیگه، کلاس تست به دردش نمیخوره. حالا شما اگه بشینی یک ساعت بهش آزمون و تست و کتاب تست و اینا رو توضیح بدی، کار درستی کردی؟ نه، کار اشتباهه. خب چون کل خدمات شما همه چیز هست، ولی شما لازم نیست بقیه رو بیای همه رو به این آدم پرزنت کنی. نیازش رو توی اکتشاف پیدا میکنی، دغدغش رو پیدا میکنی، متناسب با همون نیازش میای چیکار میکنی؟ بهش یه سری خدمات رو ارائه میدی. و این حس خوب به خود شما هم میده، یعنی احساس میکنید که خب این آدم یه نیازی داره، یک مشکلی داره، و من وقتی دارم این راه حل رو بهش میدم، دارم مشکلش رو حل میکنم. پس حس رضایت از خودم در شما ایجاد میشه. یه کاری که دیگه که موقع پرزنت باید بکنید خیلی هم مهمه، همه ی هزینه ها رو بگید همون ابتدا. دیدید بعضیا مثلا الان بعد این هزینه کتاب رو مثلا بدین، بعد میری جلو و بهتون میگن خب این هزینه این دوره رو بعد بدین، خب حالا یه کتاب دیگه اونجا هم بعد بخرید، یه دو ماه دیگه مثلا میگن این محصول هم باید بخرید اضافه کنید، یا مثلا بعد این پول پیکو بدین مثلا وسایلتون بیاد. یه جورایی شما اگر در ابتدا همه ی هزینه ها رو بگید، خیلی اعتماد مشتری رو جلب میکنید و دقیقا هم بهش میگید، میگید ببین دیگه شما هیچ خرجی نداری، هیچ پولی نباید بدی، همش همینه. خب یه جورایی بهتون اعتماد میکنه، حس نمیکنه کلاش رو دارید بر میدارید. من خودم مثلا یه دورهی شرکت کردم و خب به من گفتن که مثلا اینقدر $1,000 تو باید بدی این دوره رو شرکت کنی، امتحاناش هم مثلا میدی، سرتیفیکیتاش هم میگیری. بعد که اومدم امتحان بدم، دیدم که هر باری که اگر امتحان بدی و بیفتی مثلا بعد $200 میدادی. مثلا من یه درسش رو 3 بار افتادم. خب هم انگلیسی بود برام سخت بود، همین که اصلا کلا مطلب خب خیلی سخت گیرانه مطلب رو یه جورای صحیح میکردن. اصلا تا به حال من همیشه شاگرد خوبی بودم توی زندگیم، توی درس و امتحان و مدرسه و این حرفا، ولی اینجا اصلا دیگه توی این دوره گیر افتاده بودم. یعنی میدیدم که اصلا میگفتش که 100% باید مثلا یه جور باشه، بعد من اینو اونو مینوشتم، نمره نمیدادن، میگفتن نه اینجوری نیست. یعنی یه جورایی خیلی حس بد در من ایجاد شد، طوری که اصلا من اون دوره رو نصفه ول کردم. مبلغ بسیار زیادی پول براش دادم، ولی حس اعتمادم که از اون آدم بریده شد، حتی دیگه ادامه دورم رو با اون آدم ادامه ندادم. احساس کلاهبرداری به هم دست داد. ببینید، یا حتی مثلا در مورد سرتیفیکیت یکی از دورایی که توی اونجا بود، گفتن شما باید مبلغ جدا بدین. خب من خیلی شاکی شدم، گفتم اینو بعد ابتدای کار به من میگفتین، چرا الان دارین میگین این همه زیاد پول گرفتین بازم دارین جداگانه برای سرتیفیکیت ها پول میگیرید؟ این کلاهبرداریه. بنابراین بعضی موقع ها به خاطر بعضی از شیوه های مارکتینگ، خب این آدم ها میان این کارو میکنن، ولی من خودم اصلا نمیپسندم، به خاطر اینکه چهره بدی از اون بیزنس رو در ذهن آدم ها ایجاد میکنه. بنابراین خیلی مهمه ما با آدم ها دوست باشیم، ببینیم واقعا یه کسی خودش با ما همچی کاری بکنه ما خوشمون میاد؟ درسته ممکنه گول بخوریم و بیایم مثلا حالا محصول رو بگیریم یا پول رو بدیم، ولی بعدن چه حسی به اون سیستم داریم؟ آیا باهاش دوست خواهیم بود؟ حالا ممکنه نیاز داشته باشیم حتی حالا دورمون هم تموم کنیم، سرتیفیکیتمون هم بگیریم، ولی دیگه اصلا قیافه اون آدم هم نمیتونیم ببینیم. من مثلا یک بروشوری که به من داده بودن، عکس این آدم روی بروشوره بود، توی این وسایل کنار میزم بود. همین امروز که دیدم احساس کردم اصلا اون بروشور رو باید بندازم دور، اصلا قیافه این آدم هم نمیتونم ببینم. ببینید پس چقدر میتونه تأثیر بد روی مشتری بذاره. خب حالا باید ببینیم که کلن مشتری توی پرزنت به کدوم سوالاش باید جواب بدیم. این خیلی مسئله مهمیه. اگر سوالای مشتری رو بدونیم، پرزنتمون رو بر مبنای سوالای مشتری میکنیم. اولین سوالی که توی ذهن مشتریه اینه که من چرا باید اصلا از این محصول یا از این خدمات استفاده کنم؟ دومین سوال اینه که چرا باید برند شما رو استفاده کنم؟ مثلا چرا باید بیام آموزشگاه شما؟ چرا باید بیام کلاس شما؟ چرا باید شامپو شما رو بخرم؟ چرا باید بیام پیش شما موجه بکارم؟ خب پس ما باید توی پرزنتمون حرفایی که میزنیم جواب این دوتا سوال باشه. حرف بی راه نباید بزنیم، چیزی که اصلا ربطی به این دوتا سوال نداشته باشه. به چی میگن؟ به در و دیوار بکوبیم، در نهایت میبینیم ای چرا فروش انجام نبیدیم، به خاطر که اصلا چیزی که لازمه به مشتری نگفتیم. خب پس سوال اول چی بود؟ چرا باید از این محصول استفاده کنه؟ خب ما یه چرایی خودمون داریم که مثلا تو باید بیای این کلاس زبان رو ثبت نام کنی. من خودم هانیه الان اگه بخوام اینو توضیح بدم میگم خیلی خوب، چون زبان دوم باعث میشه رو نیم کره چپ شما تاثیر میذاره، نیم کره چپ رو قوی تر میکنه، بعد این نیم کره چپ همون نیم کره ایه که شما باید ریاضی بخونی، فیزیک بخونی، تو مدرسه بری، بنابراین بچه تو باهوش تر میکنه. اگر هم تو سن پایین مثلا 5 سالگی این زبان رو یاد بگیره، خب خیلی به نفعشه، برای اینکه بچه باهوش تری میشه تو مدرسه. فردا پس فردا ریاضیش هم بهتر میشه، لازم نیست کلی خرج کنی کلاس ریاضی بذاریش، لازم نیست کلی هی بزنی تو سر بگی چرا نمره ریاضیش پایینه و این درس نمیفهمه. من اینجوری توضیح میدم، بخوام کلاس زبان مثلا ترمی رو الان توضیح بدم. ولی مشتری میاد چی میگه؟ تو سوالایی که ازش میپرسم دارم ازش اکتشاف میکنم دیگه، برای چی اومدی اصلا، محصول منو برای چی میخوای، کلاسو برای چی میخوای. میگه که آره این جاری من یه بچهش رفته کلاس زبان یه آموزشگاه دیگه، بعدم میاد توی فامیل هی حرف میزنه، توجه رو به خودش جلب میکنه، بچه من خیلی مثلا حس بدی پیدا میکنه، خودم هم تازه خیلی حس بدی پیدا میکنم که چرا بچه من مورد توجه نیست، بچه اون مورد توجه. خب پس ببینید نیازش چیه؟ نیازش باهوش شدن بچهش نیست. توجه کردین؟ پس اصلا لازم نیست من هی بیام صحبت کنم، خودم خسته کنم، نیم کره چپ چیه، نیم کره راست چیه، نمیدونم باهوش چی جوری میشه، نمیدونم ریاضی کدوم نیم کره است و این حرفا. اصلا این داستانا نیست، نیاز اون این نیست. پس من خودم الکی خسته کردم اگر این توضیحا رو بخوام بدم. پس من چی باید توضیح بدم؟ میگم آها، این نیازش اینه که بچهش بره صحبت کنه. یعنی یه جورایی من بعد الان بر مبنای نیاز اون پرزنت کلاسم رو انجام بدم. پس میام بهش میگم که ببین، ما کلاسمون زبان مادریه، یعنی یه جورایی آموزش بر مبنای زبان مادریه. یعنی بچه شما یاد میگیره حرف بزنه از همون ابتدا. بیشتر اینا اینه مثل بلبل شروع میکنن بچه ها حرف زدن، پدر مادرشون خیلی ذوق میکنن. بر این منوال هستش کلاسای ما. و شما خیلی سریع میبینی ای بچت هم توی فامیل داره مثل بچه جاری صحبت میکنه و عملا شما کیفش رو میبری. ببین خیلی کوتاه بهش توضیح دادم، یه مثلا چند تا کلمه آموزش بر مبنای زبان مادری رو اینا رو توضیح دادم و اینا، طرف رو میتونم قانع کنم که این کلاس همون نیاز تو رو برطرف میکنه. و اینم میگیم بهش، میگیم ببین یه سری از آموزشگاه ها بر مبنای این آموزش بر مبنای زبان مادری تدریس نمیشه یا بر مبنای بازی تدریس نمیشه، بچه ها سریع حرف زدنشون راه نمیافته و شما آموزشگاه دیگه بری ممکنه با سرعت بیشتری پیش نره بچه‌تون. اینجا با سرعت بیشتری پیش میره اون چیزی که شما میخوای رو بهت میده. من الان دوتا سوالش رو جواب دادم. هم بهش گفتم چرا این برند رو استفاده کن، چون ما داریم از تکنیکای مثلا آموزش با بازی استفاده میکنیم که این باعث میشه سرعت یادگیری بچه‌ها میره بالا، شما سریع میبینی بچه‌ت داره صحبت میکنه. دومم که بهش گفتم که ببین اینجا زبان رو مثلا از 5 سالگی بچه‌تو میذاری به صورت مادری یاد میگیره و توی فامیلم مورد توجه قرار میگیره، اینم حرف میزنه، دیگران بهش توجه میکنن، به به چهچه میکنن، خب اعتماد به نفسش میره بالا. پس ببینید به دوتا سوالش در یه سری جملات کوتاه و سریع توضیح جواب دادم. حالا بعضی رو میبینی 1 ساعت حرف زده به این دوتا سوال جواب نداده، خب فایده نداره، یعنی واقعا فقط حرف بیجا میشه. خب حالا یه موقع شما میگید که ما میخوایم به مشتری زنگ بزنیم، یه سری لیست تماس داریم، میخوایم بهشون زنگ بزنیم، اینا که چرای خاصی تو ذهنشون نیست چرا از این محصول استفاده کنم، چرا این برن، چیکار کنیم. خب با سوالایی که میکنیم باید چرا رو در ذهنش ایجاد کنیم، یعنی یه سوال بپرسیم که به نظرتون واقعا استفاده از این کلاس زبان ترمی به چه درد بچه شما میتونه بخوره تو همون زمینه اکتشاف. بعد اونم یه نظری داره دیگه، نظرش رو میگه. شاید بگه دوست دارم بچه‌م باهوش‌تر بشه، شاید بگه دوست دارم مثلا بچه‌م وقتش پر بشه یا بچه‌م مثلا مورد توجه معلمش باشه. ببینید نیازهای اون متفاوته. پس بر مبنای چرای ذهن اون ما میایم محصولمون، خدماتمون رو پرزنت میکنیم. خب مثلا فرض کنید که حالا این چراها رو ما انجام دادیم، توضیح دادیم، میخوایم ببینیم که کلن چرا مشتری یه محصولی رو میخره، یه خدماتی رو چرا میخره. خیلی مهمه اینا رو تو ذهنتون داشته باشین، چون بعضی موقع ها با اینا رو که میدونید میتونید به سوال مشتری، به ذهنش هدف بدین، یه جورایی ذهنش رو منحرف کنید به سمت اون چیزی که شما میخواین. یکی از این چراها که چرا یه محصول یا خدمات رو میخره اینه که براش پول درست بکنه. مثال میزنم، مثلا میاد دوره فروش رو میخره برای اینکه این دوره عملا چیکار میکنه، این دوره باعث میشه فروشش بره بالا، به پول بیشتری برسه. یا میاد کلاس زبان ترمی، چون کلاس زبان ترمی خیلی وقتا بچه ها توی سن 15-16 سالگی هم میتونن معلم بشن، توی سن خیلی کم قبل از اینکه بچه بره دانشگاه میتونه پول درست کنه، یا مثلا یه محصولی رو میخره، مثلا یه میکروفون میخره برای اینکه بتونه حالا دوره‌هاش رو ضبط کنه و پول درست کنه. خب پس این اولی اینه که میخواد پول درست کنه اون مشتری. دومی، یه محصول یا خدماتی رو میخره برای اینکه پول بیشتری رو پسنداز کنه، یعنی پول کمتری بده. حالا این محصول میتونه مثلا تخفیف داشته باشه، میتونه شرایطش قسطی باشه، میتونه مثلا کلاس گروهی میاد با قیمت پایین، بعد دیگه مجبور نیست پول کلاسای خصوصی آنچنانی بده، پول سیف میکنه دیگه. یا مثلا کلاس زبان ترمی میاد، بچه باهوشتر میشه، بعدن لازم نیست مثلا هی بذارتش کلاس ریاضی این ریاضی رو بفهمه، پول سیف میکنه دیگه. یا مثلا کنکور آزمون و کلاس میاد، پول سیف میکنه که بعدها دانشگاه آزاد مجبور نشه یه عالمه پول بده، مثلا دانشگاه سراسری قبول بشه که لازم نباشه هزینه کنه. خب پس ببینید اینا یه جورایی همون سیف یا پسنداز مشتری هستش. دیگه چی؟ چرا ممکنه یه محصول بخره؟ بهش سلامتی بده، باعث سلامتیش بشه. بعضی از محصول ها مثلا مثل یک محصول پوستی، خب باعث سلامت پوستش میشه. ولی خب توی کار شما باید پیدا کنید که آیا رو سلامتیشون تأثیر میذاره؟ مثلا ممکنه اگه کلاس آزمونه، کلاس زبان ترمیه، از لحاظ سلامتی مغز تأثیر بذاره. مثلا زبان ترمی رو سلامتی مغزشون تأثیر بذاره، کلاس آزمون از لحاظ روحی سلامت روحیشون تأثیر بذاره، روحی روانیشون، اعتماد به نفسشون، حالشون بهتر باشه با خودشون، رضایت از خودشون داشته باشن. فقط سلامت فیزیکی مثلا ممکن نباشه، ممکن سلامت روانی باشه. خب دیگه برای چی ممکنه یه محصولی رو بخره؟ که کارش رو راحت کنه. مثلا اگر میاد مثلا میخواد ماهش رو کراتینه کنه، دیگه لازم نیست یه جورایی خب هی سشوار بکشه، ماهش همیشه راحت صافه. اگر زبان ترمی میاد، دیگه تو دبیرستان کارش راحته، تو دانشگاه راحته، میخواد دکترا بخونه، زبان لازم داره، میخواد مهاجرت کنه، کارش راحته، کارش راحت تر میشه توی یه مسئله ای. یا آزمون مثلا میده، بعد دیگه کنکور دادن خب براش خیلی راحت تره، برنامه ریزی رو یاد میگیره، دیگه کنکور و درس خوندن برای کنکور براش راحت میشه. خب دیگه برای چی ممکنه یه مشتری یه جورایی محصولی رو بخره؟ درد سرش رو کم کنه. یه درد سری، یه مشکلی مثلا داشته باشه، درد سرش رو کم کنه. درد سرش چیه؟ بچهش هی مدام کلش تو کامپیوتر و تبلت و اینای میذارتش کلاس زبان ترمی. درد سرش چیه؟ معدل بچهش پایینه، نمرش پایینه، معلم این میندازتش از کلاس بیرون، میارتش کلاس علمی. درد سرش چیه؟ مثلا بچهش پشت کنکور مونده، ببخشید نتونسته یه جورایی قبول بشه، میارتش آزمون کلاس. درد سرش چیه؟ موهاش مثلا خوب فر نمیشه، نیاز به یک کرم استایلر داره، خب این کرم استایلر رو میزنه که این وز موها رو بگیره. پس ببینید اون درد سرم مهمه. خب دیگه برای چی مشتری میه محصولی رو میخره؟ که ازش حفاظت کنه. مثلا دوربینای مدار بسته ازش حفاظت میکنه، بیمه ازش حفاظت میکنه، ایربگ ازش محافظت میکنه، نمیدونم درای کشویی ازش محافظت میکنه. خب دیگه چی؟ دیگه چرا یه مشتری یه محصولی رو میخره؟ دوست داره دیده بشه، پذیرفته بشه، تو دهنا باشه. مثلا بعضی ممکنه بگن ما فقط زبان ترمی بچه‌مون رو میاریم تو فک و فامیل پوز بدیم بگیم بچه من زبان میره. حالا بچه چی هم یاد نگرفته ها، ولی هدف اینه که دیده بشه. یا مثلا کلاس ببره، یا بره لیزر که پوستش خوب بشه، دیده بشه، بره یک مثلا متخصص تغذیه لاغری از خدماتش استفاده کنه که دیده بشه، آدم ها بگن که تو چقدر خوبی، چقدر خوشیکلی. خب دیگه چی؟ یه جایگاه بالاتری بهش بده، یعنی جایگاهش تو مدرسه، تو شغلش، تو فامیل بهتر بکنه اون خدمات و یه جورایی. یه دلیل دیگه اگه بخوایم بیاریم چرا مشتری یه محصول رو میخره، لذت ببره. دیدید بعضی موقع مثلا آدم ها میرن ناخونشون رو یه جورایی درست میکنن، ناخون میکارن فقط برای لذت و زیباییش، از زیباییش حالش خوب میشه. یکی از دوستای من توی چایلد کر کار میکنه، یه جورایی توی مهد کودک، و خب اونجا اجازه ندارن ناخوناشون رو بکارن. هفته با مدیرش صحبت کرده، گفته ببین من این ما ناخونم رو میکارم حالم خوب میشه، بذار من ناخونم رو بکارم. اینم چون کارش خوبه، مدیره باش اوکی بوده و اون ناخونش رو میکاره. یعنی ببینید اون لذت میده بهش، حالش رو خوب میکنه، بنابراین میره شده هفته $50 میده و ناخونش رو شکار میکنه، میکاره، ترمیم میکنه و اون کار رو انجام میده. خب دیگه برای چیه محصولی رو میخرن؟ این خیلی جالبه، گوش بدین. بعضی موقع ها وقتی بقیه میخرن منم میرم میخرم، اصلا نگاه نمی کنم نیاز دارم، اصلا نیاز نگاه نمی کنم لذت میبرم، یا اصلا برای چی دارم میخرم، حفاظت میکنه از من، هیچی. فقط میبینم ای دور مثلا دست فروشه شلوغه، منم میدوهم میرم یه چیزی میخرم. پس این خیلی مهمه، خیلی مهمه که یه جورایی یه سیستمی که همه آدما بهش اطمینان کردن، رفتن دارن یه چیزایی میخرن، منم بر مبنای اینکه دیگران اعتماد کردن میگم خب اونا مثل منن دیگه، پس منم اعتماد کنم بودم برم بخرم، وگرنه سرم کلا میره مثلا عقب میمونه. اینم سیستم جالبیه که تو مارکتینگ ازش استفاده میشه. دیگه برای چی میخرن یه محصول یا خدماتو؟ که باعث پیشرفتشون بشه. مثلا زبان ترمی باعث پیشرفتش میشه، کلاس آزمون باعث پیشرفتش میشه، یه دوره فروش باعث پیشرفتش توی کارش میشه. پس خیلی مهمه ما وقتی داریم پرزنت میکنیم یک محصولو به این چراها توجه کنیم. خیلی مهمه. این چراها رو بعد از کجا بفهمیم؟ حالا همش رو که نمیتونیم برای یه آدم پیدا کنیم. توی اکتشاف وقتی سوال پرسیدین، روی این چراها باید یه جورایی سوال بپرسین. حواستون باشه اینا رو بنویسین برای خودتون، اینا رو بنویسین که تو ذهنتون بمونه. بعدا موقعی سوال پرسیدن بعضی هم میگن خب نمیدونیم چی بپرسیم، حالا کجا بدونیم چه سوالی، بیا همه سوالای بیزنس ما رو بگو. خب نمیشه، ما که نمیتونیم. من الان بیشتر فوکسم روی مثلا دو سه تا بیزنس توی این دوره بوده، همه بیزنس ها رو که نمیتونیم بیایم سوالاشو بگیم، ولی شما الان بر مبنای همینا که گفتم تو بیزنس خودتون میتونید سوال طراحی کنید که مشتری به این جواب ها برسه، بعد ازش توی پرزنتتون هم استفاده میکنید. خب حالا یه نکته خیلی جالب میخوام بهتون بگم که اصلا آدم ها چجوری میان و یه محصول رو میخرن، بر مبنای به نظرتون احساسه یا منطقه؟ به قولی بر مبنای قلبه یا مغزه؟ قلب، احساس، مغز، منطق، شما چی فکر میکنید؟ ممکنه بگی خب بعضی منطقی هن بعضی احساسی هن، ممکنه بگی 50-50. ولی خیلی جالبه، نتیجه خیلی جالبه. نتیجه اینه که بین 70-90% آدم ها بر اساس احساس تصمیم میگیرن. یعنی اول حس خوبی بهشون میده، بعدن میان بر اساس منطق توجیهش میکنن که خب حالا اینو نیاز دارم، خب حالا این کارم بر من میکنه، حالا این مسئله رم داره. پس ببین خیلی جالبه که ما باید رو احساس آدم ها تأثیر بذاریم، رو احساس آدم ها تأثیر بذاریم. حالا اگه یه آدم بی احساس بود چی؟ خب یه ذره کار سخت‌تره، ولی باید بازم رو احساسش تأثیر بذاریم. حالا اون بی احساس صفر رو میتونیم تو اون 30%ی که میرن منطقی خرید میکنن بذاریم، ولی بین 70-90% گفتیم احساسی هم. پس بیشتر مشتریای ما بر مبنای احساس دارن تصمیم میگیرن. خب حالا این احساس تو چه وادیه؟ یعنی ما اگه بخوایم به صورت احساسی روی اون آدم تأثیر بذاریم باید از چی استفاده کنیم؟ خب ببینید ما معمولا دو تا وادی رو داریم، یکی وادی رنج، یکی وادی لذت. یعنی چی؟ یعنی که شما ممکنه یه رنجی بکشین و برین یه محصولی رو بخرین، مثلا کفشتون پاره است، هی آب میره توش، داری رنج میکشی، میری یه کفش میخری، یا بر مبنای لذته، کفشت پاره نیست، هیچ مشکل نداری، ولی میری یه محصولی رو میخری، یه برندی رو میخری که خیلی گرونه و تو چشمه، همه میگن آه این نایک خریده، مثلا $200 داده، این کتونی رو خریده، بنابراین یه جورای لذت حال میکنی، کیف میکنی که دارن اینجوری میگن. خب حالا پس بر مبنای رنج و لذت ما میایم بر مبنای احساس تصمیم میگیریم. حالا بهم بگین که به نظرتون کدوم قوی تره؟ رنج قوی تره یا لذت قوی تره؟ کدوم بیشتر باعث میشه که ما بریم و یه چیزی رو بخریم؟ خیلی جالبه. برای اینکه رنج 2.5 برابر لذت تحریک میکنه آدم ها رو که پول بدن. پس حالا ما باید چیکار کنیم؟ ما باید از این اصل استفاده کنیم دیگه، درسته؟ بیایم رنجای آدم ها رو بهشون نشون بدیم. خیلی وقتا این رنج رو نمیبینن. ما اینو توی NLP بهش میگیم اهرم رنج و لذت، تکنیک داره که اصلا ازش خیلی استفاده میکنیم برای هدف گذاری، برای انگیزه دادن به آدمایی که انگیزه ندارن، برای اونایی که تنبلی میکنن، اهمال کاری میکنن. مثلا اینو تو جلسات NLP من ازش استفاده میکنم، از تکنیک اهرم رنج و لذت، و برای فرد یه جورایی انگیزه ایجاد میکنیم، هدف ایجاد میکنیم، هدف سازی میکنیم. خب حالا میخوایم ببینیم این اهرم رنج و لذت اینجا چیکار باید بکنیم براش. شما باید یه جورایی تو ذهن آدم تاثیر بذاری. شما نمیتونید اون تکنیک اهرم رنج و لذت رو انجام بدید، ولی اینجوری که من بهتون توضیح میدم یه کار خیلی ساده تر رو اینجا انجام میدید. خب وقتی مشتری میاد بعد بهش بگی که اگر کلاس بچه‌تو نیاری، زبان ترمی مثلا تو 5 سالگی نیاری، چه رنجی رو بعدن خواهی داشت؟ خب بچه تو از دیگران باهوشتر نمیشه، بچه تو مورد توجه تو خانواده یا مثلا قرار نمیگیره، بچه تو توی دبیرستان و دانشگاه اینا زبان خوبی نخواهد داشت، همیشه سرفکنده و سرشکسته خواهد بود، بچه تو نمیتونه زود وارد بازار کار بشه، پول در بیاره. ببین اینا رنجاست، رنجاش خیلی زیاده و اون حس بدی بهش داره. اینو براش تصویر سازی ذهنی میکنید. تصور کن الان رفتی بچه‌ت دبستانه و بچه‌های دیگه که کلاس زبان ترمی رفتن مثل بلبل باهوش‌ترن، ریاضی رو بهتر می‌فهمن، نمی‌دونم علوم رو بهتر می‌فهمن، به خاطر اینکه اونا روی مغز چپشون بیشتر کار شده و روی مغز چپ بچه شما انقدر کار نشده. خب مطمئناً اشکال بیشتری بچه شما توش گیر می‌کنه، بیشتر اذیت میشه، دیرتر می‌فهمه. خب این رنجه زیاده دیگه. خب بعد مجبور چیکار کنی؟ بری پول بدی، معلم خصوصی بگیری، همش هی از و جز بزنی، ناراحت باشی. یا مثلا یه دانش آموزی که میخواین آزمون بیاد یا یه جورایی کلاس کنکور بیاد، میگه خب ببین اگر کلاس نیای، آزمون نیای، باید چیکار کنی؟ باید بری دانشگاه آزاد و پول دانشگاه آزاد رو بدی. خب حالا میتونی چیکار کنی؟ میتونی الان یه هزینه ای بکنی برای کلاس و آزمون، بعد وارد دانشگاه سراسری بشه، دیگه هزینه دانشگاه ندید، اعتبار دانشگاه هم بیشتره، کاریابیش هم راحت تره. پس ببینید این رنج رو بهش نشون دادی. یا مثلا شما کراتینه ممکنه نکنی، ولی مجبوری هر روز موهاتو سشوار بزنی و موهات میسوزه، خشک میشه، از اون حالتش میفته، کلی وقتت گرفته میشه، کلی انرژیت گرفته میشه، تازه اگر یه جایی هوا مرطوب باشه دوباره موهای شما وز میشه بیرون و مدام باید دستت به مواد باشه. ببینید این رنج رو عملا ما داریم بهش میگیم. بعد باید با عدد و ارقام بگیم. مثلا اونجایی که در مورد کلاس و آزمون و دانشگاه آزاد داریم صحبت میکنیم، حالا من یه قیمتی میگم، ممکنه این قیمت منطقی نباشه، فقط یه عدده، فقط برای اینکه تو ذهنتون باشه. مثلا میگی شما پول کلاس و آزمونت 20 میلیونه، ولی اگر بری دانشگاه آزاد هر 3 ماه باید 20 میلیون بدی، یه جورایی هر ترم، هر سال باید 2 برابر اینو بدی. وقتی با عدد با آدم ها صحبت میکنیم، اون موقع توی ذهنش یه چراغ روشن میشه. اگه بگیم نه الان مثلا پول کلاسو بدی، بعدا یه عالمه باید پول دانشگاه آزاد بدی، باز نمیفهمه، خوب براش جا نمیفته. ولی اینو با عدد باید بگیم. اونجا که داریم در مورد کراتینه صحبت میکنیم، میگیم شما تو کراتینه مثلا باید چقدر پول بدی؟ فرض کنین مثلا باید 3 میلیون بدی. خب حالا شما اگر بخوای مهمونی بری، یه عروسی بری، بخوای بیرون بری، آرایشگاهی موها رو سشوار بکشی یا درست کنی، باید چقدر بدی؟ هر بار باید همینقدر پول بدی دیگه، درسته؟ بنابراین یه جورایی تازه این سشوار باعث میشه این مو کاملا خراب میشه، برای ویتامینه موت هم باید بیای همینقدر دوباره پول بدی. یعنی یه جورایی این عدد و ارقام رو وقتی بهش میگی، یه دو تا چهار تا میکنه. فکر نکنیم آدم ها خیلی دو تا چهار تا بلدن. میگه خب من چه کاریه حالا این عدد رو بهش بگم، خودش میفهمه دیگه. نه اینکه خودش نمیفهمه، آدم ها میفهمن، ولی زیاد دو تا چهار تا نمیکنن. یعنی وقتی این عدد ها اینجوری واضح جلوشون میاد، تو ذهنشون یه جورایی شفاف میشه. خب پس این رنجه رو باید خیلی روش تمرکز کنید. باید رنجی که اگر محصولت شما رو نخرن اون آدما میبرن رو برای خودتون بنویسید. برای هر بیزنسی جداست، هر کاری جداست. این رنجا رو بنویسید که بعدها میخواین ازش استفاده کنید، تو ذهنتون بیاد. یعنی شما باید یک دفترچه قشنگ داشته باشید که اینا تو ذهنتون بیاد، چون خیلی وقتا ما یادمون میره در لحظه. خب پس همین الان میتونید رنجایی که اگر محصول شما رو استفاده نکنن میبرن رو بنویسید برای خودتون. خب سوال دومی که باید خیلی خوب روش تمرکز بکنیم اینه که چرا مشتری باید منو انتخاب کنه؟ محصول منو انتخاب کنه؟ چرا پیش من بیاد کراتینه کنه؟ چرا کلاس ترمی آموزشگاه منو بیاد؟ علمیه منو بیاد؟ آزمونه منو بیاد؟ برای اینکه من یک ویژگی برتری دارم که بقیه ندارن. پس خیلی مهمه که ما توی کارمون حتما ویژگی‌های برتر داشته باشیم. یکی از ویژگی‌ها که گفتیم قبلا، یادتونه، یه ذره فکر کنید، یه ویژگی رو گفتیم. گفتیم ویژگی ارتباط ما مشتری، دوست شدن با مشتری خیلی مهمه که تو خیلی از بیزنس‌ها نیست. و اگر شما اینو داشته باشید، دیگه اینو نمیتونن از شما کپی کنن. ممکنه کارایی که میکنی، ایده‌ای که داری رو ازت کپی بکنن، ولی این ارتباطت با مشتری رو نمیتونه با مدل شما کپی کنه. بنابراین خیلی مهمه اون داستان. حالا ویژگی‌های دیگه چی؟ مثلا شما ممکنه بیای بگی آقا من تو کارم حتما به نظر مشتری توجه میکنم، هر باری که کارم انجام بشه نظرخواهی میکنم، اگر راضی نباشی محصول پولتو پس میدم، اگه این دوره رو بخری راضی نباشی پولتو پس میدم، هیچ کس دیگه این کار نمیکنه، فقط اینجا ما داریم این کار میکنیم، گارانتی میدم. پس ببینید یه تفاوتی شما داری. یا مثلا میایم میگه آقا ما تو آموزشگاهمون جلسه برای اولیا داریم، پرزنت داریم موقع کارنامه برای زبان ترمی، آموزشگاه دیگه ندارن اینو، این ویژگی آموزشگاه منه. یا مثلا آموزش با بازی ویژگی آموزشگاه منه، آموزشگاه دیگه ندارن، جا نیفتاده، برای اینکه این کار سختیه، برای اینکه معلم ها همیشه از زیرش در میرن. معلم راحت همینجوری بیاد مثل معلمای کلاسیک همینجوری شروع کنه به نوشتن و خداحافظ شما درسش رو بده بره. بهش بگی با بازی درس بده، اصلا خیلی برش سخته، چون کار سخت‌تریه. بعد بشینه بازی طراحی کنه، بازی متناسب با اون درس رو در بیاره، بنابراین فرار میکنه از دستش. و وقتی ما تو آموزشگاهمون داریم این کارو میکنیم، یعنی داریم یه کار متفاوت انجام میدیم. جلسه میذاریم برای همکارامون آموزش دیدن، اینا مدام آپدیت میشن. ببینید پس اینا ویژگیاییه که چرا باید برند شما انتخاب بشه، خیلی مهمه. پس اینا رو هم باید برای خودتون بنویسید که الان تفاوت بیزنس شما، تفاوت محصول شما با بقیه چیه؟ مثلا کتاب میفروشین، خب این کتاب رو داره برند دیگه ای میزنه، چه تفاوتی داره؟ ممکنه یکی بیاد بگه آقا این کتاب مثلا من خریدم از فلانجا ارزونتر، می نگاه میکنیم اون اصلا کتاب کپیه، کیفیت کاغذ فرق داره، ولی کتاب شما اصل رنگ ها، کیفیت کاغذ، همه چی متفاوته. حتی خوندن، نگاه چشم مثلا اون اذیت میکنه ولی کتاب شما نیست. بنابراین باید تفاوتاتون رو کشف کنید با رقبا. بعضیا سرشون رو میندازن پایین، فقط کار خودشون رو میکنن میرن جلو. این اشتباهه. ما نباید انقدر زیادی به قولی دماغمون توی کار دیگران باشه، نباید هم انقدر دیگه زیادی سرمون تو کار خودمون باشه. یعنی یه نیم نگاهی هم بعد به رقبامون داشته باشیم، ببینیم که الان من چی کار دارم میکنم اون نمیکنه، اون چی کار داره میکنه که من نمیکنم، من چجوری میتونم یک آیتم متفاوت رو در کارم ایجاد کنم که یه جورایی از رقبا پیشی بگیرم. پس روی اینا تمرکز میکنم. اگر شما فقط فروشنده هستید، حتی میتونید ایده هاتون رو بگید به صاحب بیزنس جایی که دارید کار میکنید که بتونه یک تفاوتی رو ایجاد کنه. خب یک توصیه خیلی مهم دارم. سعی کنید چیزی رو بفروشید که بهش باور دارید، چون در صورتی شما میتونید چیزی رو خوب بفروشید که باور داشته باشید کار میکنه. اگر فکر میکنید که یک کرمی خوب نیست و تأثیر نداره، مثلا من یادمه که اینجا تو استرالیا یک حالت گروه هرمی درست شده بود برای یک برند کرم دست و صورت و اینها، که من اینو خریدم، محصولش رو خریدم، که بعد میگفتن حالا به هر کس دیگه معرفی کنید یه درصدی میگیرد و همینجوری هرمی یه درصد میگیرد از آدمایی که این محصول رو بخرن. جالب بود وقتی من اینو استفاده کردم، صورتم شروع کرد جوش زدن. خب آیا من میتونم اینو به کس دیگه معرفی کنم؟ اگر به دروغ هم معرفی بکنم، فرض کنید من پولش رو نیاز دارم، میرم به دروغ معرفی میکنم اینو، آیا واقعا میتونم فروش بالایی داشته باشم؟ نه. موقعی من میتونم اینو خوب بفروشم، خوب معرفی کنم به دیگران که تأثیر خوب بگیرم. مثلا میذارم میرم ای واقعا مثلا تو یک ماه چه تفاوتی صورت من کرد، بعد حالا دیگه با جان و دل اینو به دیگران انتقال میدم. بنابراین اگر دارید کاری رو انجام میدید، فروشی رو انجام میدید، اولا که خودتون استفاده کنید، یعنی منظور کلاسه، یه دوره است، یه محصوله، یه شامپوه، نمیدونم کراتینه است. حالا کراتینه خودتون ممکنه مثلا بگید من مانفره نمیخوام کراتینه کنم، ولی حالا مادری، خواهری، یه کسی که نزدیکانتون هست انجام بده، واقعا ببینید راضی هستین، بعد شروع کنید برای اون سیستم جذب مشتری کنید. یعنی اونو بهش باور کنید. اگر باور نداشتید اصلا جاتون رو عوض کنید، برید توی کار دیگه، چون اونجا شما موفق نمیشین. چون برای اینکه کسی که یه دوره رو میفروشه، یه محصول رو میفروشه، داره درمان میفروشه، راه حل مشکل آدم ها رو داره میفروشه، بنابراین باید در ذهن خودش حس خوب داشته باشه. حس خوب، رضایت از خود، یعنی سروتونین، یعنی هورمونای شادی بخش، یعنی احساس خوب. پس اگر شما یه محصولی داری میفروشی که حس خوب بهش نداری، خب فایده نداره، اصلا احساس خوب نمیکنی. احساس خوب نکنی، سروتونین توی مغزت تولید نمیشه، حالت خوب نیست با کارت، حالت خوب نباشه پول تولید نمیکنی، پول تولید نکنی مشتری نمیاد. پس خیلی مهمه. و وقتی هم که ما میخواییم درمان رو به مشتری بدیم، خیلی مهمه که بدونیم درد مشتری چیه و محصول ما کدوم دردش رو درمان میکنه. مثال میزنم، مثلا درد یه مشتری، یه دانش آموز، اینه که توی نوروز میخواد برای یک آزمونی آماده بشه. مشکل چیه؟ درد چیه؟ درد اینه که زمان کمه، حجم مطلب زیاده، درسته؟ درد رو پیدا کردیم. حالا درمان باید چی باشه؟ درمان باید این باشه که یه کتابی مثلا بیاد توی حجم کم از همه مباحث تست داشته باشه، تمام مباحث رو کاور کنه که این بتونه مثلا توی 2 هفته این کتاب رو هر روز یه تعدادی مثلا 20 تا تستش رو بزنه تا در نهایت توی 2 هفته کلن برای اون آزمون آماده بشه. درمان اینه، درسته؟ پس حالا شما یه کتاب تستی دارید که مثلا فرض کنید که 300 تا تست دارید، کامل کاور کرده همه مباحث کتاب ها رو، میاد بهش میگید ببین تو زمانت کمه، مبحثت زیاده، درسته؟ پس یه چیزی میخوای که تو زمان کم بتونی حجم زیادی از کتاب رو دوره کنی. پس این کتاب چون 300 تا تست داره، روزی 20 تا تست میزنی، زمان کمی از تو میگیره، ولی همه این مباحث دوره میشه و راحت آماده میشی. ببینید درد و فهمیدین؟ درمان رو بر مبنای محصول خودتون باید بهش بگین. درد این آدم چیه؟ مثلا یه آدمی میاد موهاش فره، میگه که من موهام فره وز میشه. خب درمانش میتونه کراتینه باشه، میتونه یه کرم استایل باشه، میتونه نمیدونم یه نرم کننده باشه. شما ممکنه بهش بگی که کراتینه کن، میگه نه من نمیخوام، من دوست دارم مثلا موهام همینجور فر باشه، خوشگله، میخوام طبیعی باشه. بعد میگه که خیلی خوب، پس بیا از این کرم استفاده کن، درمان واقعی. حالا شما عملا اشتباه کردین، بهش گفتین کراتینه کن. چرا؟ چون درست باهاش صحبت نکردید، درست ازش سوال نکردید، محصول اشتباه بهش معرفی کردید، خدمات اشتباه رو بهش معرفی کردید. یا مثلا فرض کنید که یه کسی میاد پوستش مشکل داره، شما درمان رو بهش میگید که بیا این روش مثلا تهاجمیه که نقطه نقطه میشه صورتت رو انجام بده، و اون میگه نه من دوست ندارم این کارو بکنم، من نمیخوام آسیب بزنم به پوستم، حس میکنم اون آسیب میزنه به پوستم. خب اگر درست ازش سوال کرده بودید، از همون اول مثلا خدمات فشیال و ویتامین کردن پوست رو بهش معرفی میکردین، محصول اشتباه بهش معرفی نمیکردید بذاره بره. پس خیلی مهمه دیگه، درد رو تشخیص بدیم، درمان رو درست بهش بگیم. مثلا یه بچه میاد میگه که من برنامه ریزی نمیتونم بکنم، نمیدونم که چجوری باید از کجا درس رو بخونم. خب میگیم آزمون برنامه داره، این درد تو درمان میشه. یا یه بچه میگه من نمیدونم چه کتابایی بخونم، میگیم خب تو آزمون مثلا یه کسی به نام پشتیبان هست که بهت میگه چه کتابی بخونی. یا میگه که من اصلا با سوالات کنکور آشنا نیستم، نمیدونم چه جوری باید تست بزنم. میگه خب آزمون سوالات شبیه کنکور رو توش میاد، تو باش آشنا میشی. یا یکی دیگه میاد میگه من استرس دارم، استراب میگیرم، همش میترسم، نمرم خراب میشه. میگه خب آزمون همون کار رو برای تو انجام میده، تو هی تکرار میکنی تکرار میکنی، ذهن تو شرطی میشه و دیگه استراب استرس نمیگیری. پس ببینید بنابر درد طرف باید درمان رو بگیم. ممکنه آزمون 10 تا ویژگی داشته باشه که من الان بخوام برای یه آدم توضیح بدم، ولی نیاز نداره، اون فقط یه درد داره، 10 تا درد که نداره. من رو همون یه درد اون باید درمان رو خیلی تاکید کنم، حرف اضافه لازم نیست بزنم. خب الان باید بدونیم که یه جورایی این درد و درمان رو چجوری پیدا کنیم. توی مشتریای خودتون فکر کنین، معمولا حرفایی که میزنن درداشون چیه؟ بعد به حرفشون گوش بدید، دردها رو تشخیص بدید تو کار خودتون و بعداً دردها رو برای خودتون درمانش رو بنویسید. باید از قسمت اکتشاف در پرزنت استفاده کنیم. اینو گفتم، خیلی مهمه. شما باید بر مبنای سوالاتی که پرسیدید بهش پرزنت محصولتون رو بکنید. لازم نیست تمام محصولات همه چی رو پرزنت کنید، فقط چیزی که اون درد داره بهش پرزنت میشه. و ضمناً باید از جملات خودش هم استفاده کنی. شما گفتی که برنامه ریزی نمیتونی بکنی، خب آزمونای ما چون برنامه داره بهت کمک میکنه. شما گفتی که موهات فره و نمیخوای مثلا هیچ تغییری تو حالت فرش بشه، فقط میخوای وزش گرفته بشه، پس به جای کراتینه بهتره شما از محصول وز مو استفاده کنی. پس ببینید خیلی مهمه که درست تشخیص بدیم، درد و درمان خیلی مهمه. مثلا شما ممکنه بیاین به من بگید که من مشکلم اینه که خاطرات بدی دارم و این خاطرات هی ترومه هایی که هی یادم میاد و حالم رو بد میکنه. خب من میام به شما چه دوره رو میام همه دوره هایی که توی وبسایت داریم رو بهت میگم؟ نه، میگم دوره خونسا کردن خاطرات بد رو حتما بگذرون. یا میام میگی که من میخوام توسعه فردی بدم، خودم رو خودشناسی کنم، خودم رو تیپ و شخصیتیم رو بشناسم، خودم و نقاط قوت و ضعفم رو بشناسم، از کجا شروع کنم؟ بهش میگم که از تیپ شناسی شروع کن، از ارتباط مؤثر شروع کن، رو خاطرات بعدت کار کن، رو عزت نفست کار کن، دوره عزت نفس هم بگذرون، خاطرات بعد هم بگذرون، کنترل احساسات منفی هم بگذرون و در نهایت شفای کودک درون دیگه آخرشه. این مسیر توه. پس ببین، درد رو میگه، من درمان رو میگم. یا میاد میگه که من میخوام فروشم بهتر بشه، میگم دوره فروش بهتر رو بگذرون. یا میام میگه که من استرس دارم، استراب دارم، درس نمیتونم بخونم، انگیزه ندارم، نمیدونم چه درسی بخونم، چه شغلی، چه رشته‌ای، نمیدونم که یه جورایی میخوام درس بخونم، مدام فکر بد میاد توی ذهنم. میگم خب همه اینایی که گفتی رو تو دوره دانش آموزان موفق آموزش میدیم با تکنیکای NLP، برو اون دوره رو بگذرون. خب من نمیام بهش بگم برو شفای کودک درون، برو خاطرات بعد. اون نیازش الان دوره مثلا دانش آموزان موفقه، بنابراین بهش میگیم برو این کار انجام بده. پس خیلی مهمه که شما درد و درمان و دارو رو درست به مشتریتون بگید و اون دیگه خیالش راحت باشه که شما کمکی که کردین واقعا چیزیه که اون میخواد. درست شد؟ خب یه جورایی ما باید برای مشتری جهنم و بهشت رو کامل بسازیم. یعنی چی؟ اگر این محصول، این خدمات رو استفاده نکنی تو چه جهنمی گیر میکنی؟ تصویرسازی ذهنی قشنگ با دیتیل، با جزئیات که بتونه تو ذهنش قشنگ مثل داستان تصویرسازی کنه. اگر محصول رو استفاده بکنی چه اتفاقی میفته؟ خب پس این جهنم و بهش کامل باید استفاده بشه. توصیه خیلی زیاد میکنم که با داستان شروع کنید، خیلی مهمه. قبلا هم گفتم این موضوع رو، دوباره تکرار میکنم، داستان بسیار مهمه. وقتی داستان میگیم 7 نقطه از مغز آدما روشن میشه، فعال میشه، نیمکره راستشون خیلی فعال میشه. بنابراین تو نیمکره راست هم حافظه بلند مدت هست، میمونه تو ذهنشون. الان من شما یه داستانی که 10 سال پیش موقع بچگی مادر بزرگیتون بهتون گفته تو ذهنتون هست یا نه؟ بله. ولی الان هر چی حرفای دیگه بوده آیا تو ذهنتون هست؟ نه. اون داستانا میمونه تو ذهن آدما. خب پس اگر داستان نداریم چیکار کنیم؟ داستان بسازید. یه مطلب رو میخواین توضیح بدید؟ یه داستان بسازید براش. یه آدم فرضی بسازید، مثلا لیلا این کارو کرد، اینجوری شد، لیلا درساشو خوند، این کلاسو شرکت کرد، نمره فلان تو کنکور آورد، بعدن رشته فلان تو دانشگاه یه جورایی قبول شد. یا مثلا فاطمه اومد مثلا موهاش رو این کارو کرد، از این استایل استفاده کرد، بعد دیگه اصلا کلن هیچ وقت دیگه دست به سشوار نمیزد، تازه میگفتش که چقدر خوبه که من این کار کردم، چون همه میگن به من چقدر موادت بیشتر میاد. ببین شما همین حرف رو میتونید همینجوری عادی بزنی ها، ولی وقتی میگی فاطمه این کار کرد، به عنوان یه آدم فرضی ازش صحبت میکنی، اون طرف مقابلتون درگیر میشه با اون داستان، ذهنش حواسش پرت نمیشه، به حرف شما گوش میده، بیشتر گوش میده، کمتر حواسش پرت میشه. پس داستان رو به هیچ عنوان فراموش نکنید، فوق‌العاده میتونه تاثیرگذار باشه. یه چند تا نکته دیگه هم میخوام اضافه کنم در ته این جلسه. یه مثال میخوام بزنم. ما میخواستیم یک ملکی رو خیلی سال پیش اجاره کنیم برای محل کارمون. ملک خالی بود و صابخونه اون ملک رفتیم بهش گفتیم اینو به ما اجاره میدی، یه رقم بسیار زیاد گفت، یعنی شاید 2 برابر یا فکر کنم شاید 3 برابر جای دیگه گفت، ولی چون ملکش به درد ما میخورد ما قبول کردیم. بعدم هر کاری کردیم که این تخفیف بده گفت نه. گفت یا نمیدم یا خالی میندازم. خیلی بر من جالب بود که میگفت این ملک ارزشش انقدره، من اینو کمتر نمیدم، خالی میندازم. این حالت شکم سیریه خیلی تاثیر داره تو فروش ما. خیلی نباید بدویم دنبال مشتری التماسش بکنیم که تو باید اینو بخری. مگه یه دکتر التماس میکنه به شما رو که بهتون دارو بده؟ شما یه دردی داری میشه پیش دکتر و در خودت دنبال درمانتی دیگه، درسته؟ دکتری که التماستون نمیکنه که. حالا داستان فروش هم همینه. کار خودمون رو نباید بیارزش کنیم. عزت نفسمون رو نباید پایین بیاریم. بعد حواسمون باشه این کار ما ارزش داره. اون کسی هم که ارزشش رو بفهمه میخرتش. خب بنابراین رو عزت نفسمون باید کار کنیم. حالا دوره عزت نفس رو میتونید از همین وبسایت بگیرید، روش کار کنید. عزت نفس خیلی رو کارمون تأثیر میذاره. سریع احساساتی نشین. وای این نمیخره، این مشتری الان رفت، این دیگه الان دیگه فکر نمیکنم بخره، یه چیزی گفتم که شاید خوشش نیومده دیگه نمیاد. استرس نتیجه کارو خراب میکنه. تمام تلاشمون رو میکنیم، الان تکنیکایی که از جلسه اول گفتم رو استفاده میکنیم، مراحل رو درست میریم، ولی استرس رو وارد کارمون نمیکنیم، چون انرژی استرس همه چیزو میزنه خراب میکنه، میترکونه همه چیزو. نتیجه رو بسپارید به خدا. اگر اون آدم روزی شما باشه به سمت شما میاد، اگر روزی شما نباشه روزی شما حتما در جای دیگه ای قرار داره. یه موقع ممکنه مثلا شما کلید کردید روی مشتری که حالا یه دونه محصول ازش بخرید و اون نمیخره، حالتون بد میشه، فرکانستون میاد پایین. بعد ممکن بود مشتری بعدی با یه کوچولو یه حرف یک و 10 محصول از شما بخره، 10 خدمات رو پول بده. پس باید حالتون رو خوب نگه دارید که اون مشتری بعدی رو از دست ندین. اگر شما به خاطر اون یه دونه مشتری حالتون بد باشه، این مشتری 10 رو هم از دست میدین. باید حالتون رو مدام بالا نگه دارین. پس ناامید نشین. هر مشتری هم که نگفت بگید اشکال نداره، این روزی من نبوده، قرار روزی من برسه. کسی که روزی رسونه برای من میرسونه، حالا توسط این نه توسط یه آدم دیگه. خب یه مسئله که حالا بجز داستان یه جورایی روزی رسانی و اینا هم خیلی مهمه اینه که بدونیم مشتری ها چقدر ارتباط خوبی هم با ما دارن و ما چقدر با سرعت باهاشون یه جورایی به جواب میدیم و یه جورایی عملاً چه ارتباطی داریم. روی اینم تمرکز کنیم که تو اینم خیلی صحبت کردیم. یه مورد دیگه، وقتی به یه مشتری دارید چند تا محصول رو میدین، حواستون باشه گیجش میکنید. مثلا میگید که ما آزمون داریم، کلاس داریم، نمیدونم کتاب داریم، اینو داریم، گیج شده اصلا خرید نمیکنه، چون شما سوال پرسیدن و اکتشاف رو درست انجام ندادین و میرید به صورت عمومی همه چیز رو بهش میگید و اونو گیج میکنید. ولی اگه سوالا رو درست بپرسید، محصول یه دونه محصول رو میذارید جلوش، میگید این به درد تو میخوره و اون میخره. یا حتی اگه محصولتون پکیجه، خب خیلی بهتره. مثلا میگید که پکیج کلاس کتاب آزمونه با همه این مبلغ، این مشتری خیلی راحت تره. من یه مثال در مورد خودم میزنم. من دوره خوب خیلی گذروندم، خیلی زیاد، یعنی اینقدر دوره خریدم که دیگه واقعا مبلغاش فکر کنم خیلی اینقدر بالا رفته از 200-300 میلیون تومان که دیگه اصلا یه جورایی یادم نمیاد که چقدره. ولی توی وبسایت هایی که میرفتم محصولات خیلی زیاد بود، قاطی پاتی و اینا، گیج میشدم، نمیدونستم از کجا من باید شروع کنم و میومدم بیرون، حوصله‌ام نمیگرفت. آدمایی مثل من که کم حوصله باشن زیادن، بنابراین باید تعداد محصول رو کم کنیم. اومدن اینو تحقیق کردن، دیدن وقتی محصول زیاد میکنی آدم ها ممکنه زیاد تمرکز کنن اونجاها ولی خرید نمیکنن، ولی محصول رو که کم میکنی کم وای میستن نگاه میکنن و اینا، ولی سریع خرید میکنن، راحتش میکنی، انتخابو براش راحت میکنی. مثلا میخواد اگر یه جورایی یک کچلوار بخره، اول رنگش رو میپرسی چه رنگی دوست داری، میگه روشن، دیگه کلا تیره ها رو میذاری کنار. خب تو روشن ها توسی دوست داری، کرم دوست داری، آبی دوست داری، مثلا میگه رنگ سرد دوست دارم، پس رنگای گرم و کامل میذاری کنار، آبی و سبز و اینا رو میاری. بعد مثلا بهش میگی تنگ دوست داری، گشاد دوست داری، میگه تنگ، تنگا رو میذاری مثلا گشادا رو میذاری کنار. بنابراین هی انتخاب رو با سوالات کم کنید، برسید به یکی دوتا انتخاب، به مشتری دوتا انتخاب بدید، بین اون انتخاب کنه، خیلی راحت میره جلو. حتی بعضی موقع بین همون دوتا هم خودتون میگید ای این بهت بیشتر میاد، مثلا همون انتخاب میکنه، همونی که شما میگید رو میخره، چون اون نیاز داره یکی تاییدش کنه و شما اون تایید کننده میشید. پس اینم بهش توجه کنید که مسئله مهمیه، انتخابا رو کم کنید. یه موضوع دیگه در رابطه با قیمت هاست. تو قیمت گذاری از لحاظ نورو مارکتینگ، چیزی که روی اعصاب طرف مقابل تأثیر زیادی داره، خیلی مهمه که قیمت ها کوچیک باشه. یعنی کوچیک منظور که یه عالم صفر نداشته باشه. مثلا شما ممکنه رسید 150,000 تومان 4 تا صفر بذارید، یا حالا 1,500,000 تومان، دیگه ببینید چند تا صفر میشه. و خب اینو طرف هی باید بشماره، حالا این چنده. من یادمه یه بار خودم میخواستم پالتو بخرم، بعد پالتو 1,500,000 تومان بود و یه جورایی نمیتونستم تشخیص بدم. میبینی که آدم بعضی موقع قیمت ها رو یه جای میری یه قیمتی میبینی اصلا باورت نمیشه، یه جای میری برعکسش رو میبینی. من فکر میکردم شاید این 15,000,000 تومانه، هی داشتم قیمت های صفرا رو میشمردم، این چنده بالاخره. اگر اون مغازه شلوغ بود یا فروشندش خیلی مثلا خوب نبود، شاید مثلا نمیپرسیدم، رد میشدم میرفتم. ولی حالا فروشنده خوب بود، مغازم خلوت بود، پرسیدم این چنگ و 1,500 در جا رفتم اونو خریدم. حالا اگر این به جای مثلا عددی که اونجوری یه عالم صفر بود و اینا بزرگ روی اون پالتو زده بود مثلا 1,500,000، من اصلا هیچ تردیدی نمی کردم. اگه مغازه شلوغ بود، فروشنده خوب نبود، هرچی می رفتم اون پالتو رو می خریدم. بنابراین صفرها رو کم کنیم از توی قیمت گذاریمون. مثلا 15,000 تومان رو می تونیم رسیم 15 بغلش بذاریم، یا 15,000 تومان به صورت حروفی نوشته بشه. 1,000,000 رو می تونیم یه 1 بذاریم، یه میم بغلش میشه 1,000,000 مثلا، ولی بزرگ روی محصول. و اینکه خود قیمت ها هم مثلا روند ندیم، قیمت روند خوب نیست. مثلا 40,000 تومان رو به جاش مثلا بنویسیم 39,900 یا 39,999 تومان. از اینا زیاد دیدین محصولات 999 تومانی. اینجا مغز شما بین 40,000 تومان و 39,999 تومان فکر میکنه که اون محصول 30 تومانه. یعنی حتی 39 تومن هم فکر نمیکنه ها. یعنی محصولی که نوشته 39,999 تومن، 39,999 تومن، اینو ذهن شما 30 تومن فرض میکنه، فرض نمیکنه که این 40 تومنه. بنابراین ببینید این میتونه تاثیر بذاره توی داستان نورو مارکتینگ. برای خود محصولاتتون هم اسم بذارید، مثلا دوره جامع فروش، دوره خفن فروش، یه صفتی مثلا برای محصول بذارید، خیلی تأثیر گذاره. موقعی که میخواید یه محصولی رو کمپین کنید، مثلا اگر تو اینستاگرامه، اگر تو وبسایته، خیلی مهمه که شما بیاین و یک مدت محدودی کمپین رو بذارین. کمپین ها باید محدود باشه، هم از لحاظ زمان هم از لحاظ ظرفیت. مثال میزنم، مثلا زمان شما 1 ماه 3 هفته، ظرفیت این کلاس 40 نفره و این کمپین رو کانتر بندازید. حالا زمان داره تموم میشه، ظرفیت داره تموم میشه، این تحریک میکنه آدم ها رو بخرن. ولی من اینجا یه نکته ای رو میگم، یه دور یه کسی که حالا تو اینستاگرام خودم هم فالوش میکنم، ایشون کلاس آنلاین داره، یعنی تو دوره آنلاین داره میفروشه. این نظر شخصی منه، ممکن از لازم مارکتینگ این نظر من درست نباشه، ولی من به عنوان یک مشتری دارم نظرم رو میدم. خب من میدونم که دوره ایشون آنلاینه، پس ظرفیت معنی نداره، درسته؟ دوره آنلاین رو کسی که داره از وبسایت میخره که ظرفیتی نداره، حضوری نیستش که بگی کلاس پر میشه، یا نمیدونم با زوم نیستش که، با مثلا اپلیکیشن و اینا نیستش که بگیم خب این ظرفیت آنلاینش هم تا مثلا 1000 نفر بیشتر نمیتونن بیان آنلاین بشن. و این مثلا این آدم میاد محدودیت میذاره و میگه که فقط 200 نفر رو ثبت نام میکنیم، ظرفیتمون پر شد، پر میشه. با این کار حتما فروشش رو بیشتر داره ها، اینو میخوام بهتون بگم که فروشش بیشتره، ولی حس اعتماد من از بین رفته که این آدم آدم آنستی نیست، صادق نیست و من نمیتونم خیلی بهش اعتماد کنم، حس ته ته قلبم خوب نیست بهش. یا مثلا بعضی موقع ها با یه سری ترفندایی مثلا ممکنه بیان بگن که این دوره رو دیگه نمیذارن من مثلا چیز کنم بفروشم، به هم گیر دادن، یا به هر دلیلی من دارم این دوره رو میبندم، آخرین باره که من این دوره رو میفروشم. بعد میبینی که یه ماه دیگه دوباره داره این دوره رو میفروشه، یا 2 هفته دیگه دوباره داره میفروشه. اون کارو میکرد که فقط ذهن آدم رو تحریک کنه دوره رو بفروشه. و حالا فالوورایی که داره، خب فالوورایی که دارن همجوری باش میان دیگه، احساس نمیکنه این داره دروغ میگه؟ اونا خنک نیستن که، مردم متوجه میشن که این داره یه کارایی میکنه که فقط جنسش رو بفروشه. چرا؟ آدم رو متوجه میشن. بنابراین دروغ نگفتن به نظرم مهمه، خیلی مهمه که از اصول مارکتینگ استفاده بکنیم، ولی توش دروغ نباشه، توش ریا نباشه، کلاه برداری نباشه، فکر نکنیم آدم ها خنگن، آدم ها نمیفهمن، آدم ها یادشون میره. بله آدم ها یادشون میره، ولی خیلی چیزا به عمق قلبشون میشینه و اون حس بد ممکنه حتی یادش بره ها چیکار کردی، ولی حس بدش رو نسبت به تو همچنان ادامه میده. بنابراین این مثلا خیلی مهمه تو کمپینامون رعایت بکنیم، هم از لحاظ ظرفیت. حالا مثلا کمپینه، اگر دوره آنلاین دارین میتونید زمانش رو محدود کنید، زمان محدود خیلی خوبه و دروغ هم نگفتید. و اگر کمپین دوره حضوری و آنلاین دارید که مثلا از زوم دارید استفاده میکنید که 1000 نفر بیشتر نمیتونن آنلاین بشن، خب میاد اونجا دیگه میگید آقا ظرفیتمون هم محدوده، یا مثلا تو کلاس‌های حضوری ظرفیت محدوده، از ظرفیت استفاده می‌کنیم که ظرفیتمون فقط انقدر مونده. بعدم اینو هی تکرار می‌کنیم، ظرفیت 3 تا مونده، 2 تا مونده، 1 مونده، یعنی هی کانتر میندازیم که این آدما متوجه میشن که ظرفیت تمام شد، این محصول فروخته شد، این خدمات فروخته شد، دیگه نیستش. این خیلی تاثیر میذاره روی ذهن آدما که اون رو بخره. خب دوستای عزیزم، این جلسه رو توی همین نقطه به پایان میبریم. یادتون نره نکات رو بنویسید، تو همین جلسه کلی نکته گفته شد. این دوره رو من میتونم به شما بگم که کاملا دوره‌ایه که هیچ لحظه‌ایش برای شما یه جورایی زمانتون حروم نمیشه برای گوش دادنش، چون تو هر لحظه‌ایش ما داریم یه نکته میگیم. بعضی موقع من خودم خیلی شده دوره‌هایی رو میگذرونم که مثلا دوره فرض کنید 20 ساعته، کل دوره 20 ساعت 2 ساعت مطلب نداره خداییش، که من احساس میکنم وای تایم منو چقدر به قولی حروم کرد، الکی دارم وقت الکی میذارم برای این دوره، هیچ فیدبک خوبی ازش ندارم. چرا؟ مطلب گرفتم، یاد گرفتم، ولی به اندازه 10% یاد گرفتم. ولی خدایی تو این دوره فروش خودتونم دارید میبینید که هر لحظه‌ش رو داریم یه نکته میگیم. میتونم بگم 3 برابر یا 4 برابر زمان اصلی این دوره توش مطلب داره. بنابراین همه رو یادداشت کنید، خیلی بهتون کمک میکنه. ممکنه زیاد بودن این نکات باعث بشه یادتون بره، بنابراین بازم تاکید میکنم بدون یادداشت این دوره رو گوش ندید اصلا. حتما باید کاغذ و قلم کنارتون باشه، نکات رو یادداشت کنید و ازش استفاده کنید، نگاه کنید، یادآوری کنید، دوباره نکته هاتون رو بخونید، تو گوشیتون یادداشت کنید، اصلا تو نوتتون یادداشت کنید، یه جایی که بتونید ببینید و بهتون خیلی کمک میکنه که بتونید انشاءالله فروش خوبی داشته باشید. خدا نگهدارتون.